قسم نمیخورم که راهم تنها راه درستیه که وجود داره. منطق به ما میگه که شک رو کنار بگذاریم و راهی رو انتخاب کنیم که در دید رسمون نقطه تاریکی نداره. جنبش ملی کردن نفت یک موج بلند بلند پرشکوه. ما اما اراده کردیم که قایقمون رو به امواج نسپریم. اراده و انتخاب مصدق از نظام‌های فکری و صاحبان این نظام‌ها سلب اراده می‌کنه، چرا که دائما حرف از یک مسئله ملی می‌زنه نه مسئله فکری، و شرایط عمومی طوریه که اکثریت همین رو می‌خواد. بریم و در شرایطی برگردیم که موج فروکش کرده باشه و فرصت برای انتخاب با وجود اومده باشه. مرال عشق در چشم و سینه پر درد گفت: یک روز مادر پلاز فریاد زد لعنت به جدایی، لعنت به جدایی، و ملا قلیش به فریاد پاسخ داد: مادر، لعنت به اونهایی که جدایی را باعث میشن. اما چه فرقی میکنه؟ واقعا چه فرقی میکنه؟ درد در جدایی هاست نه علت جدایی ها. مارال بانو، ما در طول این سالا که هم دیگر رو شناخته و پیدا کردیم و با قلب روحمون تو یک جبهه جنگیدیم، کی به راستی و به تمامی در کنار هم بودیم؟ کی جدای از هم و دور از هم نبودیم؟ ما همیشه خدا کنار هم بودن جسمانی رو فقط تصور کردیم. علت این تصور قابل قبول هم وجود هدف واحد بود، نه چیزی دیگه. ما پیش اومده که سال تا سال هم دیگر را ندیدیم، اما تو قلب همون باور داشتیم که شونه به شونه هم راه میریم. چرا؟ چون همه اونها که به طرف یک قله میرن، اگر هزار راه هم برن، احساس همسویی و هم قدمی میکنن. مارال بانو، این احساس جدایی که جدایی رو باعث میشه، نه نفس جدایی. ما باید اونقدر ایمان و اراده داشته باشیم که در هر کجای این کره خاکی که هستیم سرشار از این احساس باشیم که در یک گروه واحدیم، در کنار همیم، تکیه داده به هم. اون چطور نگران میکنه فلواقع سنگینی بار غمه، نه بعد مسافت و جدایی جسمانی و مادی. و ما در هیچ حال قلب همون خالی از غم نمیشه، چرا که غم ودیعه طبیعیه که ما رو پاک نگه میداره. بدکاران غصه‌دار میشن اما غم زده نمیشن. انسان های بی اندوه به معنای متعالی کلمه هرگز انسان نبودن و نمیشن. از این صافی انسان ساز نترس مارال بانو، دور شیم و تحمل کنیم، دور شیم و این احساس رو که بی فاصله از همیم در قلبهای غمگینمون تقویت کنیم. یک روز صبح زود الله از راه رسید و در زد. ننه به مانی در را برویش گشود، به صورت محتاب صورتش نگاه کرد، جواب سلام نرمش را نرم داد و گفت: بیا تو. اما الله مردد بود، مطمئن نبود که درست آمده باشد. اسمت چیه پسرم؟ الله آقایلر، تو به این جوانی، به این خوبرویی، با این قد و قامت برازنده، چرا دلت اینطور پر از غمه پسرم؟ از کجا فهمیدی که دلم پر از غم؟ مادر، بیا تو، پیرم اما کور که نیستم، کور دل که هیچ. راستش بیشتر اونهایی که به این خونه میان این طورن. میدونم غم مردم دارین، غم ما رو دارین از این طرف، اما تو غمت از عالم هم بیشتره. میبینم باید اینجا کمکی بنشینی، بخت یارت بوده، هر دوتاشون دم صبح اومدن. دور از جون تو، من روزگاری پسری داشتم شکل تو بود، بعد از این هر شب، از همین امشب من دعا میکنم ات وقت نماز، وقت دعا، وقت خلوت کنج اون زیر زمین. خیش آلنی هستی نه؟ بیش از خیش آلنی قلب منه. آلنی هزاران نفره میدونم، اما کاش میخندیدی. کاش میخندم چون تو میخوای مادر جون. الله خندید. صورت مهتابی ناگهان آفتابی شد، آفتاب شد. آلنی هم خندید، آغوش گشود، در تنیدند به هم، جشنی بود، دردمندان به یک خنده کوتاه خوشند، گل مینا را یک قطره باران کافی است، مارال آقایلر از راه رسید، خوابالود، ننه بمانی کاری کرد که صبح را با لبخند شروع کنی، نه؟ اون رو باید بشناسی، مظهر گیلانه، در صفا مثل نداره، به خدا در محبت هم حس کردم. خبر بد که نیاوردی الله جانها؟ نه این دفعه همش خوبه. خبر خوب؟ عجب، بارکلا به تو. خب بی زحمت بشینید، یه وقت طولانی میخوام، میدونم که ندارید اما میخوام. الله گفت به خواست آلنی کپتر ویلندار را دیدم. مدتی نسبتا طولانی با اینها بود با اونها بودم و به حرفایشون گوش دادم با دقت. وقتی پیششون رفتم دو مسئله با مشکل خیلی بزرگی اساسی دو مشکل خیلی اساسی داشتن. وقتی برگشتم سه مسئله. سومی رو هم تو به وجود آورده بودی، نه؟ بله مارال بانو، در فکرش نبودم که مشکلی ایجاد کنم، اما اینطور شد و شما خواسته بودید که اینطور بشه. بگو الله، همه چیزش رو بگو، منتظر نباش که هی بپرسیم. چشم مارال بانو، اونها درباره سیاست از من پرسیدن، یک هفته تمام کارشون پرسیدن بود درباره حق و ناحق، درست و نادرست، به احتمال پیروزی طرفداران حق، و من تا اونجا که میتونستم صبورانه با نهایت دقت جواب دادم. عاقبت گفتن ما تصمیم گرفتیم به میدان سیاست بیایم، علیه شاه و نظام حاکم بجنگیم. سه ساله که شب و روز مشغول مطالعه هستیم، حالا تصمیم نهایی خودمون رو گرفتیم. دلمون میخواست با آلنی مشورت کنیم اما نیومد، یعنی نتونست بیاد. حالا تو بگو چه باید بکنیم. من به یاد بحث گروه رهبری در باب منافع مالی بی خطر افتادم و نظرات مارال بانو. گفتم دور بمونید و کمکمون کنید. نه، ما نمیخوایم فقط و فقط منبع مالی باشیم و گاو شیرده. ما به دلایل بسیاری قانع شدیم که بجنگیم، سخت و بیرحمانه. ما اسناد فراوانی در باب بزهکاری و جنایت پشیگی این نظام داریم. اگر گروه شما را شما ما را قبول نکنه، البته به گروه های دیگه ای میریم. الندا، در زمان فعلی به دلیل از راه رسیدن آفاق مصدق، ببخشید آقای مصدق، و مسئله ملی شدن نفت، هیچ کس خشن و به قصد براندازی نمی جنگه. اینطور نیست الله. اونها که به قصد براندازی می جنگن تحت هیچ شرایطی این قصد رو ول نمی کنن. ول نمی کنن الندا، کوتاه میان، موقتا کوتاه میان. در لحظه های از تاریخ با یک دشمن تاریخی جنگیدن و هم قدم شدن با یک دشمن تاریخی دیگه قلمداد میشه و به سود دشمن دوم علیه دشمن اول وارد معرکه عمل شدن. امروز علیه حکومت حرف زدن به معنای سخنگوی دولت انگلستان شدنه. رهبری حزب توده این کار رو میکنه، چرا که تمام تنش بوی نفت میده. مبارزه این رهبری ابدا به خاطر ایران نیست، به خاطر منافع اتحاد جماهیر شورویه. فقط رهبری حزب توده هیچ وقت نمیگه جملگی استعمارگران بیگانه را از ایران بیرون کنید، بلکه میگه اگر نفت شمال رو به شوروی ندید، باید نفت جنوب رو از انگلیسی ها بگیرید. ما در این دقیقه یگانی تاریخی اگر با موج برخواست بریم و تمام شعارهامون رو علیه انگلیس و فقط انگلیس ترتیب بدیم، باز هم خیانت کردیم، چون که معنای ضمنی این حرکت اینطوره که نفت رو از انگلیسی ها بگیرید و امریکایی ها بدید. ما از ارباب های قدیمی خسته شدیم، ارباب نو میخواییم، اون هم صرفا به این دلیل که ارباب نو حقوق بشری میده و امکانات فساد رو بهتر میکنه. الندا، شاه فقط و فقط به این دلیل با آقای مصدق راه میاد و اون رو حمایت میکنه. شاه دیگه انگلیسی ها را دوست نداره، چرا که انگلیسی ها خاندان سلطنتی در ایران به خصوص رضا خان رو تحقیر کردن. شاه میخواد انتقام بگیره، او بکنه که مصدق و تو دیگه مفاج مردم انگلیسی ها را از پیش پا بر میداره و به کمک ایادی امریکا و ارتش مصدق و مردم رو. نقشش اینه، ما اینطور تحلیل میکنیم. به هر صورت در این ساعت استثنایی احزاب و گروه‌های سیاسی واقعی به جای آنکه نیروهای خودشون رو در راه شنا کردن و دست پا زدن علیه موج بزرگ تباه کنن و یا همراه موج بزرگ برن و تصور باطل کنن که این موج بزرگ رو خودشون ایجاد و رهبری کردن، بهتره به ساختمان داخلی سازمان‌هاشون توجه کنن، تشکیلاتشون رو منظم کنن، دانش و فرهنگ سیاسیشون رو غنی کنن، توان تحلیل و تفسیرشون رو توسعه بدن و آماده پرش بلندی که اجباراً پیش میاد بشن. استخونبندی سازمان‌های سیاسی در ایران معمولاً بسیار ضعیف و سست. به همین علت هم اینجا در مملکت ما احزاب سیاسی بزرگ به وجود نمیاد. اگرم بیاد به قدرت نمیرسه و منشأ خدمتی نمیشه. اون چه که تو میگی نظر شخص تو خودته یا نظر حزب تو؟ الله، من نظر شخصی ندارم الاندا در هیچ زمینه ای. هیچ کدوم ما که صمیمانه در داخل یک سازمان سیاسی کار میکنیم نظر شخصی نداریم. خب این خیلی بده، الله آدم رو از آدمیت میندازه، این احساس و عاطفه رو لگد مال کردنه و به عروسک کوکی تبدیل شدن، همونیه که حزب توده رو حزب توده میکنه و امر بر بیگانه. حزب سربازخونه نیست تا افرادش مجبور به بی نظری مطلق باشن. در سربازخونه ها قرار بر این گذاشتن که هیچ کس فکر نکنه الا فرمونده، اما در حزب قاعدتا باید قرار بر این بگذارن که همه دائما در حال فکر کردن باشن و تحلیل کردن، استنباط کردن، شناختن، قبول کردن، رد کردن، پرسیدن، جواب دادن. اطاعت کورکورانه مصیبت الله. به نظر من خوبه که آدمای حزبی در هر موردی کوچیک یا بزرگ، داخلی یا خارجی، یک نظر کاملا فردی هم داشته باشن، یک نظر حزبی، و علی الاصول نظرات فردیشون رو اگر منطبق بر نظرات حزبی نیست به تبعیت از نظرات حزبی وادار کنن، مگر در مواردی که قلب و روح و مغزشون این تبعیت رو رد میکنه. شما دکتر فوق‌العاده هوشمندی هستین الندا. من درباره این مسئله به این شکل فکر نکرده بودم. اگر موافق باشین راجع به اون در تهران با مارال آلنی یک گفتگویی بکنم و جوابشون رو بیارم. کپتر گفت این کار رو بکنه الله، و از این مارال آلنی بسیار عزیزت که به نظر میرسه هیچ وقت هم اشتباه نمی کنن بپرس کپتر و الندا چه باید بکنن که هم مورد علاقه خودشون باشه، هم به سود گروه های سیاسی ضد حکومت شاه. مارال بانو، ظاهرن فقط شما جواب میدید. آلنی نگاه میکنه و چقدر خوبی که لبخند میزنه. این دو دختر بسیار باسواد و تیزهوش چه باید بکنن؟ هیچ کدومشون قصد شوهر کردن ندارن؟ این رو برای چه میپرسید؟ نباید بپرسم؟ در این سوال نقصی هست؟ نه نه، مسلمه شما بهتر از ما میفهمید و حس میکنید. فقط نظمی رو که برای دادن گزارش پیریخته بودم یک بار با این سوال از میون بردید، نظمی که به خاطر یک مسئله پیریختی مهمتره یا مسئلهی که به خاطرش این نظم رو پیریختی. درسته، ما جواب سوالتو زمانی میتونیم به درستی بدیم که جواب سوالمون رو به درستی بدی. این بچه ها قصد ازدواج ندارن؟ دارن؟ بله. کپتر میپرسه، البته فقط از آلنی اوجا میپرسه نه از مارال بانو، که آیا میتونم با سرهنگ بشارتی ازدواج کنم؟ او سخت عاشق منه و عاشق پایدار و بیپرواییه که حاضر عشقشو به هر گونه که من بخوام ثابت کنه. سرهنگ بشارتی میگه آلنی عشق ما رو به تو تایید میکنه و میگه آلنی باید به کپتر توصیه کنه که بشارتی رو به همسری انتخاب کنه، و میگه 5 سالی که صبر کردم، کپتر رو زمانی میخواستم که یک طفل شیرخواری بیشتر نبود و من افسری بسیار جوان بودم. میگه کپتر هیچ کس رو خالص‌تر از من، پاک بازتر از من و عاشق‌تر از من پیدا نمی‌کنه. و از این دست زیاد میگه. آیا راست میگه؟ آیا آلنی او رو به همین طوری که ادعا میکنه باور داره؟ کپتر خوب از آلنی پرسید، اما من به عنوان خواهر بزرگتر کپتر به اون جواب میدم. کپتر خوب از آلنی پرسید، اما من به عنوان خواهر بزرگی کپتر به اون جواب میدم. جوابم اگر نقصی داشت آلنی اصلاح کنه. هیچ کس برای کپتر خوب تیز هوش و البته بسیار زیبا بهتر از بشارتی نیست. مطمئن فاصله سنی مسئله ساز نمیشه. عشق بشارتی استواره. بشارتی خودش هم مردی استوار و جان برکف. بشارتی هم از دلاوران عصر ما است. ممکنه راهی که میره درست نباشه، اما مهم اینه که راه میره در عصری که خیلی ها همچون اون نشستن. آلنی حرفتو بزن. حرفی ندارم. بشارتی یقینا عضو یکی از احزاب سیاسی ضد نظام پهلویه، عضو شبکه نظامی این حزبه، اما نمیدونم کدوم حزب و نمیپرسم. اعمال و عقایدش به اعمال و عقاید روزبه شبیه، اما دلم نمیخواد وابسته به حزب توده باشه. زمانی اسباب شرمندگیش میشه. کپتر گفت این مارال بانوی شما چقدر چطور میتونه با این سرعت و جسارت اظهار نظر کنه، اون هم با این قطعیت؟ قاعدتا باید با اسناد و مدارک فراوانی دسترسی داشته باشه. اینطور نیست برادر خوب من. الله، من نمیدونم کپتر، ما به او اعتقاد داریم، گاهی اوقات بیش از اونقدر که به آلنی معتقدیم. خود آلنی هم اینطوره. در مارال بانو وقاری هست که در آلنی نیست. از این گذشته او ضمن اینکه جوان و زیباست، در شخصیت خودش یک مادر رو داره. ما غالبا حس میکنیم که او بزرگ آلنیه، سرپرست آلنیه و ترخوش کننده آلنی. میدونی کپتر، تقریبا همه بچه های ما رو مارال به دنیا آورده. او سال هاست که سخت غمگینه و غم شوکت غریبی داره. ما گاهی دور هم میشینیم و به شکلی کاملا غیر سیاسی درباره همه چیز از جمله آینده ما به هم حرف میزنیم. آینده شیرین یا تلخ. ما فکر میکنیم که جنبش ما بدون آلنی ممکنه دوام بیاره، اما بدون مارال نه. آلنی ستون اصلی جنبش ماست، مارال پی و پایی ناپیدای این ستون. بر پایه میشه ستون نهاد، بر ستون پایه نمیشه. آلنا، تو گفتی که اونها به زودی از ایران میرن، شما بدون آلنی مارال چه میکنید؟ این موضوع گفتگوی ما نیست کپتر. من جواب سوالتون رو براتون آوردم کامل و بدون کمترین ابهام. اون چه مارال بانو گفت همون بود که آلنی میگفت. بله راست میگی الله، محبت میکنی بشارتی رو، محبت میکنی بشارتی رو در جریان بگذاری؟ البته من بهترین روز بشارتی رو برای اون میبرم. این دلیل محبت من به تو نیست، دلیل محبت و لطف تو نسبت به منه. خیلی خوب، حالا درباره الندای خوب، تیز هوش، آروم و بسیار زیبات بگو. الله، شما همه چیز قبل از اینکه بیان بشه حس میکنید و این خیلی بده، برای خودتون بده. شما تراوت رو از حوادث میگیرید، درست مثل اینکه به جای غنچه گل پیر تو گلدونتون بگذارید. شما دیگه هیچ خبر شگفت‌آوری دریافت نمیکنید. اینطور نتاز الله، بیا پایین با هم آهسته راه بریم. من در آستانه یه در وقتی چشمم به صورت همیشه غمگین تو افتاد که با لبخندی شفاف شده، اون تراوتی رو که در حادثه بود حس کردم. دیگه حق نبود که با حرف حادثه رو مکدر کنیم. من غنچه ی غنچه رو زمانی در گلدون گذاشتم که تو به دیدن کپتر و الندا رفتی و 11 روز تمام هیچ خبری نفرستادی و بعد خودت اومدی صبح زود با لبخند. من غنچه رو 11 روز در غنچه دان نگه داشتم و همینقدر کافیه. قبول مارال بانو، ما هم دیگر رو خواستیم، من و الندا. او ماجرای منو تمام میدونست. ما با اجازه شما و آلنی به زودی عروسی میکنیم. عیبی نداره؟ عیب؟ آچیق نمیرنجه؟ از او اجازه بگیر، با تایلی هم مشورت کن. میکنم و میگیرم. خب حالا میرسیم به جواب سوال اولت. کپتر و الندا در مورد انتخاب راه سیاسی آیندهشون با همسرانشون گفتگو کنن و با همونها هم به تفاهم برسن. برای ما این بسیار دلنشینه که زنها در کنار شوهراشون بجنگن. اگر ممکن نشد اون وقت دخالت میکنیم. خورده خبرهای بسیاری مونده است، مثل خبر مربوط به معالجه فرهاد مستشیری، فرزند سرگرد مستشیری، و دیدار مارالبانو با همسر و فرزندان سرهنگ نوایی و ایجاد رابطه‌ای بسیار صمیمانه با ایشان و نتایج عمل جراحی دوم روی پای چپ یلماس. اما اجازه بدید بیش از این شما را با گزارش‌های خسته نکنم، هنوز هم فرصت باقی است. 1 ماه و 20 روز بعد از گفتگوی علی محمدی با مارال آلنی مارال راهی فرانسه شدند. 9 ماه بعد از ورود به فرانسه هر دوتاشون با هم برای گرفتن تخصص وارد دانشگاه شده. آلنی ابتدا رشته جراحی را انتخاب کرد، بعدها به دنبال جراحی مغز رفت. مارال به خواست علی جواب موافق داد. هنوز هم در پاریس مردان و زنانی هستند که میگویند بله، ما را 1 مامای ایرانی به دنیا آورد. اسمش بله مارال بود. و مردان و زنانی که میگویند ما را 1 جراح ایرانی عمل کرد، مرد عجیبی که اسمش آلنی بود. بله همین بود، آلنی. پایان فصل 3. فصل 4 صفحه 186. رنج هایی کشیدم که مپرس. درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس. گشتم در جهان و آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس. آنچنان در هوای خاک درش، می رود آب دیدم که مپرس. بی تو در کلبه گدایی خیش، رنج هایی کشیدم که مپرس. همچه حافظ غریب در ره عشق، به مقامی رسیدم که مپرس. شعر از حافظ. معروف است، درباره این شعر بگم، معروف است که موقعی که ده خدا میخواسته است بمیرد، دکتر محمد معین بالای سرش بوده و اشاره میکنه به دیوان حافظ که روی میز کوچکی در کنار تختش بوده و میگه که مپرس. و معین متوجه میشه و دیوان حافظ رو باز میکنه و این غزل معروف رو برای به درخواست ده خدا در آخرین لحظات عمرش میخونه. برگردیم به متن. آلنی مارال بدون این که به ماندنی بسیار دراز مدت اراده کرده باشند یا به سرای بیگانه مختصری دل بسته باشند، تا نیمه های 1337 به دلائل غربت را تن سپردند و زهر هجرت را در حدی ناپرسیدنی کشیدند. گرچه در طول این سالها آلنی 9 بار به ایران بازگشت و مارال 5 بار و هر بار به نیازی. آلنی مارال ابتدا در فرانسه تخصصشان را در رشته‌هایی که می‌خواستند گرفتند و به علت آنکه چهره‌های درخشان در علم و عمل به شمار می‌رفتند، در همونجا به کار مشغول شدند و سپس دوره‌های کوتاه مدتی را در انگلستان، آلمان و سوئد طی کردند و با انبانی از انواع تأییدیه‌ها و بسیاری از آنها با قید رتبه نخست به وطن بازگشتند. آلنی مارال ابتدا به عنوان دانشیار و در آخرین سال حضورشان در فرانسه به سمت استاد در دانشگاه سوربن به تدریس پرداختند و نیز در بیمارستان دولتی و مرکزی پاریس خدمت به بیماران را حرفه ثانویه خود ساختند و چنان کسب نام و افتخار کردند که شهرتشان از محدودی فرانسه درگذشت و به سراسر اروپا رسید و اجباراً به مجامع سیاسی و دانشگاهی ایران. شاه شبی در باشگاه ایران که قمارخانه سلطنتی بود، پای میز پوکر در زیرنویس توضیح میده در مورد پوکر: نوعی بازی ورق است. شاه عاشق پوکر بود و تا آخرین سالهای حیات بزرگان مملکت و سرمایه‌داران صاحب نام را وامی داشت که با او پوکر بازی کنند و به او ببازند. آنها اگر اشتباهاً می‌بردند از چشم شاه می‌افتادند. برگردیم به متن. شاه شبی در باشگاه ایران که قمارخانه سلطنتی بود پای میز پوکر گفته بود آن پوفیوزهایی که دائما به من گزارش میدهند که اعلی حضرت ها اینطور که من یک چوپانک شارلاتان بیش نیست میل به پرواز دارد، کمی که اوج گرفت فرو می افتد و کارش تمام می شود، کدام گوری قایم شدند ها؟ اسدالله خان، منظورش علمه، اسدالله علم، اسدالله خان دوتا از این مادر چند تا نقطه ها را دراز کن تا دیگه اینطور سر ما را شیره نمالند. بیناموس ها برای من آینده نگری می کنند. ای ریدم توی اون آینده نگریتون. در زیر نویس آمده است محمد رضا مثل رضا خان بسیار بددهان بود. او در لحظه هایی که بسیار عصبانی بود یا خیلی شنگول و سرحال دشنام های رکیک می داد، ردیف هم می کرد. ما از بکار بردن واژه های او پرهیز کرده ایم، اما کوشیده ایم که حس بیان او را منتقل کنیم. متن: پسرک از وقتی 20 ساله بود مثل عقاب پریده، هنوز هم در حال اوج گرفتن، اون وقت این آقایون گوه گزارش میدهند که فرو میافتد. یکی نیست به اینها بگوید خودتان اول نصف این چوپانک اوج بگیرید، بعد زر زیادی بزنید. همه میدانستند که شاه نسبت به دکتر آقایلر آلنی اوجای یاقی حساسیتی دارد، اما هیچ کس نمیدانست این حساسیت مثبت است یا منفی، حاکی از مغلوب و مجذوب شدگی است یا زدگی و نفرت. کسانی بودند که زیر لب میگفتند شاه در اولین فرصت آلنی را آویزان خواهد کرد، و کسانی هم بودند که میگفتند شاه در وجود آلنی پی یک امیر کبیر میگردد، و همه در دل میگفتند هر کس که فقط یک بار در برابر شاه خم شود کمر حیثیتش برای همیشه میشکند. مقاله ها و رساله های متعددی که آلنی مارال به اتفاق در باب معالجات سنتی و ارزش بیواسطه داروهای گیاهی می نوشتند، آرام آرام پدید آمدن مکتبی در زمینه استفاده از گیاهان طبی را باعث شد. آنگونه که پروفسور روسن، پروفسور ماندریان و چند تن دیگر استادان صاحب نام فرانسوی به مطالعه در این زمینه سرگرم شدند و کتابهایی هم در این مورد تألیف کردند. چند جراح چینی و در رأس آنها پیان یانگچی نامدار نیز از آلنی مارال دعوت کردند که به چین بروند و جراحی های سنتی سوزنی ایشان را مورد مطالعه قرار بدهند. آلنی هم چندین عمل بسیار دشوار ریز بافت روی مغز برخی از معلولان مغزی انجام داد که قیل و قال بسیاری به راه انداخت. مهمتر از اینها آلنی و مارال کاملا البته تا حد مقدور پنهانی و زیرکانه به سازمان دادن گروه های دانشجویی ضد نظام شاهی ایران اقدام میکردند. گروهی را برای رهبری و مدیریت ساختند و جمعی را برای ورود به بحث های تبلیغی نظری. دکتر، ابدا قصد بازجویی ندارم، قصد پرونده سازی هم. این دفتر و دستک رو میبندم و میگذارم کنار. حالا ممکنه به طور کاملا دوستانه بدون این که در پرونده شما ثبت و ضبط بشه به من بگید که شما و همسرتون که روستایانی هستید به مقام و علم و ثروت و شهرت رسیده چه چیز کم دارید؟ واقعا چه چیز کم دارید که دست از یاغیگری و برانگیزی و ضدیت با نظام بر نمیدارید؟ من و همسرم هرگز هیچ اقدامی که دال بر یاغیگری و ضدیت با نظام باشه نکردیم و قصد چنین اقداماتی رو هم نداریم. از موقعیتمون کاملا راضی هستیم و زیر سایه اعلی حضرت در آسایش و آرامش زندگی میکنیم. ما هر کس رو هم که با نظام شاهنشاهی به مقابل برخیزه نه تنها یاغی که احمق میشناسیم. این یک. دوم این که اگر سوال شما خیلی کلی بشه از من شما و امثال من شما بگذره، به این پرسش بنیادی تبدیل میشه که چرا خیلی از آدمهایی که از نظر شخصی هیچ کسری ندارن باز هم به دنبال عدالت و آزادی و برابری و این خزعبلات میرن؟ باید بگم که واقعیت اینه، همه آدمها مثل من و شما نیستن که فقط به فکر احتیاجات فردی و شخصی خودشون باشن، به فکر فرودست و فرادست تن خودشون، به فکر سفرهای اروپا و عیاشی و الواتی در اون طرف ها، به فکر قمار و فساد و فحشا و هنرهای دیگه، به فکر مقام و درجه و رتبه و حقوق و مزایا و ثروت، که میدونید ما به همه اینها مبتلا هستیم. متاسفانه در دنیا آدمهایی وجود دارن، یعنی هنوز هم وجود دارن، که به مسائلی میاندیشن که گمان میبرن خیلی اساسی تر و جدی تر از مسائل مربوطه به شکم و فرودست شکمه. مثلا به این فکر میکنن که بچه‌هایی که ما همینطور بی هوا یا روی هوا پس میندازیم حق حیات دارن و حق این رو که لااقل در لحظه های آسان